به نام خداوند عیسی مسیح.
نکاح از دیدگاه کتاب مقدس، بخش سوم، نامزدی.
نامزدی یک قرارداد، یا شاید صحیح تر است بگوییم یک پیش قرارداد است بین دو شخص که تمایل به نکاح دارند، ولی حسب آموزه های کتاب مقدسی دوره‌ای کوتاه را جهت آماده شدن برای تشکیل زندگی مشترک در ارتباطی بسیار محدود نسبت به یکدیگر باید طی کنند. در بابهای نخست کتاب پیدایش می‌بینیم با آنکه حوا برای آدم آفریده شده بود و خدا ایشان را برکت داده بود تا بارور و کثیر شوند، اما هنوز هیچ اطلاعی از روابط زناشویی نداشتند و حجابی روحانی جلوی چشمان ایشان بود تا عریانی یکدیگر را نبینند. پس از تعلیم مار یا همان شیطان و انجام گناه بود که تازه چشمانشان گشوده شد و عریانی خود را دیدند. بسیاری تعلیم می دهند که این دوران نامزدی آدم و حوا بوده و در این دوران آنان نمی بایست به هم می پیوستند و رابطه جنسی می داشتند، ولی مبادرت به این کار کردند. هرچند نداشتن رابطه جنسی در دوران نامزدی کاملا درست و کتاب مقدسی می باشد، اما بیان این که آدم و حوا در دوران نامزدی بودند که گناه ورزیدند یک برداشت کاملا اشتباه است و به هیچ وجه برای آنان مصداق ندارد. به دلایل زیادی که چون بیان آنها موضوع این نوشتار نیست، از آنها پرهیز می کنم تا از محور موضوع خارج نگردیم. اما در خصوص عدم ارتباط جنسی در دوران نامزدی، کتاب خروج به صراحت این را گوش زد می کند که بین نامزدها هیچ ارتباطی مانند زن و شوهر نباید برقرار گردد و با جنس مؤنث به مانند دختران باید رفتار گردد.
به آیه دقت کنید.
و هرگاه او را به پسر خود نامزد کند، موافق رسم دختران با او عمل نماید. نامزد نمودن دلیلی بر آزاد بودن برای برقراری رابطه جنسی نیست، بلکه مقطعی است برای آماده شدن جهت آغاز زندگی مشترک بین طرفین. با نگاهی به دوران نامزدی مریم مادر عیسی و یوسف شوهر مریم، کاملا مشهود است که هیچ ارتباط جنسی بین آنان نبوده.
به آیه دقت کنید.
اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامل یافتند. نامزد روحانی خداوند ما عیسی مسیح، همان کلیسای برگزیده عروس، هرچند تمثیلی از کلیسای مقدس و پاک او را ارائه می دهد، اما در بعد روحانیش نیز با خود این حقیقت را دارد که می بایست در دوران نامزدی و تا قبل از آمدن داماد آسمانی کلیسا مانند باکره‌ای عفیف برای او باشد. مسیح عروس خود را از میان باکره ها برمی گزیند و این عروس تا قبل از آمدن داماد آسمانی به عنوان نامزد او از پیش تعیین شده و می بایست بکارت خود را حفظ نماید. یعنی چه؟ یعنی به هیچ ایمان و باور و اعتقاد و رسوم امتی خود را نجس نسازد و چیزی از رسوم امتها در او یافت نشود و برای مسیح مانند دختری باکره در کلام خدا امین و وفادار باشد. پولس رسول در این خصوص میگوید:
به آیه دقت کنید.
زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره‌ای عفیفه به مسیح سپارم. این آیه با آنکه از یک بکارت و زنای روحانی صحبت می کند ولی اهمیت عفیفه بودن را کاملا آشکار می سازد. به همان قسم که عروس مسیح از مردان و زنان ایماندار هستند، پاکی و عفیف بودن جسم نیز شامل حال مردان و زنان است و تنها زنان را دربر نمی گیرد. به لحاظ محدودیت های نفسانی، ضروری است تا مدت زمان دوران نامزدی بسیار کوتاه باشد. این دوران نباید زیاد طولانی گردد، زیرا طولانی شدن این دوران اساساً دو لطمه بزرگ را برای طرفین به همراه خواهد داشت. اول، غریزه جنسی را شدیداً در آنان افزایش داده و بستر را برای گناه فراهم می سازد. و دوم، برکات روحانی را از ایشان دور ساخته و شاید مانع از آرامی گرفتن روح القدس در آنان گردد، چون ذهن و فکر یک ایماندار را که میبایست فکرهای روح القدس باشد از او گرفته و تماماً درگیر مسائل جنسی میکند. کلام خدا برای نکاح سریع پس از نامزدی آنچنان اهمیتی قائل شده که بسیاری از مسائل مهم اجتماعی دیگر را در اولویت‌های پس از آن قرار می‌دهد. حسب مکتوبات در کتاب مقدس، اهمیت این موضوع حتی مقدم بر میدان جهاد است. در کتاب تثنیه مکتوب است:
به آیه دقت کنید.
و کیست که دختری نامزد کرده به نکاح در نیاورده است؟ او روانه شده به خانه خود برگردد، مبادا در جنگ بمیرد و دیگری او را به نکاح درآورد. نکته دیگری که در این آیات جلب توجه می کند این است که نامزدی نیز مانند پیمان نکاح ازدواج یک قرارداد معتبر و رسمی است و میبایست در حضور شاهدینی اعلام گردد که طبیعتاً یک پروسه را دربر میگیرد، از قبیل اطلاع والدین و قیومین دو طرف، اطلاع شبان و نهایتاً کلیسا، خواستگاری و در نهایت دریافت پاسخ مثبت. لذا حکمت چنین اقتضا میکند که شرایطی برای این منظور لازم است، از قبیل 1. کسانی که قصد نامزد نمودن را دارند لازم است تا پیش از آن با شبان و معلم کلیسا صحبت نمایند تا از شرایط نامزدی و احیاناً موانع موجود برای آنان آگاه گردند. 2. در صورت نداشتن هیچ مانعی با شخص مورد نظر صحبت کرده و از طریق والدین و قیومین مبادرت به خواستگاری رسمی نماید. 3. پس از خواستگاری و پذیرش از طرف مقابل، مراتب به شبان کلیسا اطلاع داده شود تا در کلیسا به طور رسمی نامزدی طرفین اعلام گردد. 4. در طول دوران نامزدی نباید هیچ ارتباط جنسی بین طرفین واقع گردد. 5. در طول دوران نامزدی بیان سخنان تحریک کننده جنسی به گونه ای که ذهن طرفین را منحرف نماید و در شخص ایجاد شهوت نماید ابراز نگردد، زیرا خداوند ما در این مورد به صراحت سخن گفته.
به آیه دقت کنید.
لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. 6. مدت زمان دوران نامزدی نباید طولانی گردد به گونه ای که طولانی بودن زمان در آنان گناه را شکل دهد. مدت زمان نامزدی فرصت کوتاهی است برای کسانی که قصد ازدواج نموده‌اند و می‌خواهند اسباب آغاز زندگی مشترک را با یکدیگر فراهم کنند. شخص تا زمانی که آمادگی ازدواج ندارد، نباید کسی را به نامزدی خود درآورد، زیرا عامل گناه خواهد گردید. 7. روابطی خارج از شرایطی که کلام خدا به ما می‌آموزد، عملی غیر کتاب مقدسی است و ثمری جز گناه ندارد. نامزدی در غیر شرایط گفته شده درست نیست و هوا و هوس خواهد بود و چنین ارتباطی در کلیسا نادرست و باید از آن اجتناب کرد. حکم نامزدی با دختر باکره مانند زن منکوه شده است. یک پیمان معتبر در نزد خدا که تخطی از موازین آن مساوی با تاوانی است که برای زن منکوه مقرر می باشد. لذا برقراری رابطه نامشروع با او زناکاری محسوب خواهد شد. کتاب تثنیه در عهد عتیق احکام و شرایط آن را به وضوح اعلام می دارد.
به آیات باب 22 از کتاب تثنیه دقت کنید.
اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو، یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند. پس بدی را از اسرائیل دور کرده ای. اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دو ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند. اما دختر را چون که در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را چون که زن همسایه خود را ذلیل ساخت، پس بدی را از میان خود دور کرده ای. اما اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده با او بخوابد، پس آن مرد که با او خوابید تنها کشته شود. و اما با دختر هیچ مکن، زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسی بر همسایه خود برخواسته او را بکشد. چون که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهاننده ای نبود. و اگر مردی دختر باکره ای را که نامزد نباشد بیابد و او را گرفته با او همبستر شود و گرفتار شوند، آن که آن مرد که با او خوابیده است 50 مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد، چون که او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش نمیتواند او را رها کند. اما دعایه آخر ذکر شده از یک حکم بسیار جدیتر برای دختران باکره‌ای که نامزد کسی نیستند حکایت می کند. چنین دخترانی که به هر دلیلی با هر کسی وارد رابطه جنسی گردند، می بایست با او عقد نکاح ببندند و در تمامی طول عمرشان نمی توانند از او جدا شده و یا با کسی دیگر ازدواج نمایند. این حکم خداست. سخن پایانی آن که نامزدی با یک دختر باکره چیزی نیست که به راحتی بتوان از حیطه مقرر برای آن عبور نمود و جدی نگرفت و نیز نمیتوان به بهانه‌های واهی آن را فسخ نمود.
ازدواج
چون اقتضای دنیا به سمت نکاح رفته، لذا خدا برای محترم شمردن آن قوانینی را وضع و لازم الاجرا نموده. اما از آنجایی که فقط قوم خدا به کلام خدا توجه دارند و مابقی امتها نسبت به کلام راستین خدا ناسپاس و کجروش می باشند، روی صحبت خدا با قوم و کلیسای برگزیده خدا است.
ازدواج با بی ایمانان.
یک فرد مسیحی تحت هیچ شرایطی نمیتواند با شخصی غیر مسیحی وارد پیمان ازدواج گردد. پس اگر همانطور که کتاب مقدس ایمانداران مسیحی را فرزندان نور و فرزندان خدا میخواند، این چنین نیز به آنان هشدار میدهد که
به آیه دقت کنید.
زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است، و و مسیح را با بلیال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. بدن و تمام وجود هر فرد مسیحی به بهای بسیار سنگین خون خداوند عیسی مسیح برای او خریداری شده. او به ازای نجات و رهایی نسل آدم از اسارت شیطان و مرگ ابدی جان خود را فدیه نمود تا پس از آن حیاتی که در او جریان دارد به آن کسانی که او را به عنوان منجی و خداوند خود میپذیرند نیز جاری گردد. لذا مسیحیان برای خداوند تخصیص و مقدس گردیدند. از این روی است که دیگر بر روح و جسم خود مالکیتی ندارند و جانهای آنان متعلق به خداوند خواهد بود. پولس رسول این نکته مهم را به کلیسا گوش زد نموده بود که پس از این دیگر هر فرد مسیحی به خود تعلق ندارد، بلکه مقدس و از آن خداوند است.
به آیه دقت کنید.
یا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. پولس رسول باز در جایی دیگر به زنانی که شوهرانشان را از دست دادند و از زیر پیمان ازدواج قبلی آزاد شدند، چنانچه قصد ازدواج مجدد داشته باشند، اکیداً تذکر می‌دهد تنها می‌توانند با یک ایماندار مسیحی ازدواج نمایند.
به آیه دقت کنید.
زن مادامی که شوهرش زنده است بسته است، اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوهه شود، لیکن در خداوند فقط. در عهد عتیق خدا قوم خود اسرائیل را از نکاح با اقوام دیگر که بر ضد خدا قیام نموده بودند منع نموده بود.
به آیه دقت کنید.
چون یهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می روی درآورد و امتهای بسیار را که هتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و هویان و یبوسیان، هفت امت بزرگتر و عظیمتر از تو باشند، از پیش تو اخراج نماید و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما و با ایشان مصاهرت منما، دختر خود را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر، زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید تا خدایان غیر را عبادت نمایند و غضب خداوند بر شما افروخته شده شما را به زودی هلاک خواهد ساخت. برخی از مفسران چون نام این تعداد اقوام را در اینجای کلام دیدند، با بهانه قرار دادن این که این اقوام با اسرائیل سر دشمنی برداشته بودند، برای گذاشتن راه در روی جهت ازدواج مسیحیان با غیر مسیحیان، چنین تعلیم دادند که منظور خدا از ازدواج ننمودن با اقوام دیگر فقط این قوم های نام برده شده است و قوم او می توانست با اقوامی دیگر به غیر از اینان نکاح نمایند. برگرداندن این تعلیم در مسیحیت می شود، مسیحیان نیز می توانند با مذاهبی که با مسیحیت دشمنی ندارند ازدواج کنند. این یک تعلیم کاملا اشتباه است. باید این را در نظر بگیرید که تنها این قوم ها بودند که در مسیر حرکت اسرائیل قرار داشتند و اسرائیل به تمام دنیا سیر و گذر نکرد تا با قوم های دیگر مواجه شود، تا خدا ذکر نامی از آنها نیز بنماید. هیچ کس نامی را بیهوده به زبان نمی آورد که در آن سود و ضرری برایش ندارد. این که چگونه باید دانست که آیا منظور خدا فقط همین اقوام نام برده شده است یا تمام امتهای جهان، نحمیا در کتاب خود این مسئله را آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
و این که دختران خود را به اهل زمین ندهیم و دختران ایشان را برای پسران خود نگیریم. وقتی گفته می شود اهل زمین، یعنی تمام اقوام و مللی که در مسیح نباشند. لذا باید دانست که ازدواج در کلیسا یک امر کاملا داخلی است.
یکتنی در ازدواج.
نکاح همان گونه که کتاب مقدس به ما می آموزد یک پیوند جسمانی بین دو کس می باشد. خداوند عیسی مسیح در جواب به فریسیان که آمده بودند تا او را از بابت طلاق تجربه نمایند، فرمود که به واسطه نکاح بین دو کس آن دو با هم یک تن محسوب می گردند.
به آیه دقت کنید.
پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟ او در جواب ایشان گفت مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. این سخن امین است. موسی برای اولین بار در باب دوم کتاب پیدایش به این نکته اشاره کرده بود.
به آیه دقت کنید.
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. پولس رسول نیز با توجه به گفته خداوند عیسی مسیح و مکتوب در باب دوم کتاب پیدایش عنوان می دارد.
به آیه دقت کنید.
از اینجا است که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. عمل یکتنی تنها مربوط به نکاح حسب خطبه عقد نیست، بلکه هر گونه ارتباط جنسی بین دو کس وقتی برقرار گردد موجب اتحاد در یکتنی خواهد شد، حال با هر عنوان و شکلی حتی خارج از پیمان ازدواج مانند زناکاری و غیره. پولس به این نکته نیز صحه گذاشته و در خصوص آن هشدار می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
آیا نمی‌دانید که هر که با فاحشه پیوندد با وی یک تن باشد؟ زیرا می‌گوید هر دو یک تن خواهند بود. لذا چون خدا بر یک جان حکم کند، بر جان پیوسته به او نیز حکم جاری خواهد بود و نیز همچنین است برای کسی که در روح با خدا پیوند بخورد، با او یک روح خواهد شد و صاحب حیات وی خواهد گردید.
به آیه دقت کنید.
لیکن کسی که با خداوند پیوندد یک روح است. از این روی است که تمام نسل آدم که حسب آمیزش در باغ عدن متولد گردیده اند در جسم محکوم به مرگ گردیدند، چنان که خدا به آدم گفت.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. اما فیض خدا در خداوند عیسی مسیح در پیوند روحانی با روح القدس است که وقتی جسم بمیرد و به خاک برگردد، نفس و روح در پیوند روحانی با خدا حیات ابدی را بیابد. لذا پیوند جسمانی ضامن حیات ابدی نیست تا در آن تقدسی بوده باشد، بلکه حیات و تقدس تنها در پیوند روحانی با روح القدس است. حال با توجه به هشدارهای کتاب مقدس نتیجه حاصل می شود که هرگاه زنی به هر دلیل و عنوانی چنانچه با مردی درآمیزد و عمل یکتنی بین آنان صورت گیرد، آن زن نمی تواند به غیر از آن مرد به عقد نکاح کسی دیگر درآید. حتی اگر خطبه عقد بین او با دیگری منعقد گردد، باطل بوده و چنانچه رابطه جنسی برقرار نماید، حکم زناکاری برای او خواهد بود.
زندگی با بی ایمان.
یکی از رایج‌ترین پرسش‌هایی که در کلیسا بسیار مطرح می‌گردد، مربوط به ادامه زندگی یک ایماندار با بی ایمان است. غالباً همیشه این پرسش از سوی کسانی است که به تازگی به مسیح ایمان آوردند ولی همسرانشان همچنان بی ایمان می باشند. پیشتر آشکار نمودیم که به هیچ وجه یک ایماندار مسیحی نمی تواند با شخص بی ایمان ازدواج نماید. اگر کسی مبادرت به این عمل نماید، از زیر سایه خدا خارج شده و حکم او در کلیسا اخراج برای همیشه خواهد بود. اما اگر پیوند ازدواج او پیش از ایمان آوردن به مسیح باشد، موضوع فرق خواهد کرد. کتاب مقدس می آموزد که
به آیه دقت کنید.
نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. پولس رسول نیز حسب اجازه اجتهاد خود در این خصوص می گوید
به آیه دقت کنید.
و دیگران را من می گویم نه خداوند، که اگر کسی از برادران زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند، او را جدا نسازد. و زنی که شوهر بی ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند، از شوهر خود جدا نشود. زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود مقدس می شود و زن بی ایمان از برادر مقدس می گردد. وگرنه اولاد شما ناپاک می بودند، لیکن الحال مقدسند. پولس کلن فضای ایمانداری را با فضای بی ایمانی مجزا می دانسته و از این امر نیز آگاه بود که آمدن کسی از بی ایمانی به ایمان به مسیح شرایط سخت و ناخوشایند اجتماعی برای او به همراه خواهد داشت و حتی در امورات دینی نیز می تواند باعث بروز چالش‌های بزرگی برای او گردد. لذا به این دسته از ایمانداران توصیه نمود که
به آیه دقت کنید.
هر کس در هر حالتی که خوانده شده باشد در همان بماند. حال با توجه به محترم بودن امر نکاح، بهترین حکمی که برای این دست از ایمانداران میتوان داشت همان حکمی است که پولس رسول در باب هفتم رساله اول قرنتیان نموده است. این کلام رسول خداوند عیسی مسیح است و این کلام امین است. لزومی ندارد شخصی به خاطر وسواس‌های ذهنی خود با همسر بی ایمانی که می‌خواهد زندگی مشترکشان را حفظ نماید سر ناسازگاری و جدایی بردارد. او می‌تواند همچنان به زندگی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی جسم یک تن می‌باشد که حسب حکم خدا در باغ عدن بدن تمام آدمیان می‌بایست به خاک برگردد، اما روح و نفس که میبایست وارثین ملکوت خدا گردند تنها به واسطه پیوند با روح القدس است که صاحب حیات جاودانی خواهند شد، مگر اینکه زوج بی ایمان درخواست جدایی کند که در این صورت زوج ایماندار مجاز به جدایی میباشد.
شرایط ازدواج مجدد.
بسیار پیش خواهد آمد که یکی از زوجین از دنیا رفته و یا کار بین دو زوج به جدایی کشیده شود. در این شرایط حکم برای ازدواج مجدد با شخصی دیگر چگونه است؟ قطعاً در اینجا حکم برای مرد و زن متفاوت خواهد بود. در هیچ کجای کتاب مقدس برای ازدواج مجدد مرد محدودیتی وجود ندارد، مگر در یک مورد که به خاطر اهمیت آن جلوتر و در یک بخش مجزا به آن خواهیم پرداخت. اما برای ازدواج مجدد یک زن موضوع کاملا به گونه دیگر است و زن با داشتن تنها شرایط است که میتواند مجددن ازدواج نماید و خارج از این دو شرط لازم اجازه نکاح مجدد ندارد و باید مجرد بماند. خارج از این دو شرایط اگر با هر کسی ازدواج نماید باطل و زناکار خواهد بود.